بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض به محضر شما رسیدیم به مهمترین اشکالی که در مورد این روایات مطرح هست و این روایات را میتونه از حیز انتفاع ساقط کنه. این اشکال را خود مستدل به این روایات جناب مقابیز به ذهن شریفش آمده بیان کرده و البته به اشکال جواب هم گفته. ببینید ما این روایات رو آوردیم مبنی بر این که این روایات دلالت دارند که بیع دوم به فضولی یعنی ثم ملکه باطل هست، چون خدمت با سعادت شما عارضم فضولی مالک عوض نبود اون موقعی که این معامله را ایجاد کرد. برای این مطلب 6 روایت یا 7 روایت رو آوردی و از این روایات این رو نتیجه گرفتی. عمده این روایات هم روایاتی بودن که در اول مسئله فضولی به عنوان روایات ابطال و فساد فضولی هم بیان شدن و اون موقع جناب مقابیز روایات رو که بر ابطال فضولی مطلقا اقامه شده بودن هم کرد که بر من با عل نفسهی و ادله صحت فضولی رو هم کرد به من با عل المالک و مشکل را حل کرد. حالا مفاد روایات چی بود دوستان؟ مفاد روایات این بود که یه دسته عام داشتیم لا تبع ما لیس عندک، یه دسته روایات خاصه داشتیم که تو مفاد روایات خاصه این بود که کسی اومد پیش من مثلا پارچه فروشم، اومد پیش من بهم گفت یه تاق فلان پارچه ابریشمی رو میخوام، من نداشتم، با او مبایعه کردم، رفتم برای او از دیگری خریدم آوردم بهش دادم. حضرت گفت اگر قبلش مبایعتون لازم شده پس باطله، اگر در حد یه مواعده و صحبت اولیه بوده که بعد از اینکه اوردیش بش با او معامله کنیم معامله صحیحه. این فضای روایات بود که منطبق شد بر مسئله فضولی ما که فضولی اومده بدون اینکه یک عوضی رو داشته باشه به مشتری اول فروخته، بعدن کل نفس از دیگه فروخته، بعدن رفته از مالک او رو خریده برای خوده. این فضای روایات بود. حالا اشکال مهم اینه این روایات اینا میتونن به صورت بیع کلی معنا بشن نه به صورت بیع شخصی. ببینید یه بار میگیم این آدم اومد پیش من بهم گفت من موبایلی که الان دست آقای زیده اونو میخوام ازت، برام میخوام اونو ازت بخرم، منم بهش گفتم که باشه من مثلا 1,000,000 تومان به تو میفروشمش، باش قرارداد بستم، بعدم رفتم خودم از زید خریدمش، این میشه بیع شخصی. اما یه بار اون میاد به من میگه من یه موبایل مثلا سامسونگ نوت میخوام، نوت مثلا 9 میخوام، نوت 10 میخوام ازت، اونم به من میگه که خب چقدر میفروشیش به من، بهش میگم مثلا فرض کن 20,000,000 تومان به تو میفروشم، بعدن میرم میخرم میارم بهش میدم. اینجا معامله کلیه، کلیه معامله موبایل سامسونگ کذا، مصداقش هم اصلا مصداقی وجود نداره، این کلیه. هر موبایلی چه موبایل سامسونگ نوت 10 که در مغازه فلانیه، چه اون که در مغازه فلانیه، چه اونی که از تهران من میخوام بیارم، فرقی برای این فرد نمیکنه. اینجا میشه با بیع کلی. حالا این روایات 3 دستن عزیزانم دقت کنید، یه دسته از روایات دسته روایات مطلقاً، یعنی چه شخصی چه کلی باطل کردنه. ببینید نهی لا تبع ما لیس عندک، اعم از این که لا تبع ما لیس عندک کلیاً او شخصیاً، روایت مطلق. یه دسته روایات ما که تو این روایات بودن که دوتا از روایت آن یحیی و خالد، اونا اصلا رو مبیع شخصی هست. گفته حاضر صبح رو ازت میخوام، گفتم ندارم، حاضر خارجی ندارم. اینطوری یه دسته از روایات ما اصلا رو کلی هست، شأن نزولشون رو به کلیه. خب در بین این روایات شخصی یا کلی یه تعلیل هم اومده، تعلیل در حکم اون روایت مطلق است، یعنی تعلیله اعم از کلی و شخصی هر دو رو میگیره، عنایت کرد. پس ما سه دست معنا داریم: مطلقات، اعم از تعلیل یا روایات کلیه، شخصی دو روایت، کلی دو سه روایت. اینو این صحنه رو تصور کنید. این مقدمه اول ما. مقدمه دوم، بیع کلی به اجماع شیعه صحیحه، ممنوعی آن نیست. لذا خود فقهای شیعه رضوان الله علیهم تو لا تبع ما لیس عندک، لا تبع رو انصراف دادن به بیع شخصی. کیفیت انصرافش هم خیلی بحث فقهی فنیه که باید در جای خودش تو قواعد فقهیه بحث بشه، اما بالاخره گفتن این روایت ناظر به بیع کلی نیست. این از دو. میکروفون فعاله، من فعال کرده بودم، صدای من رو نگاه بیا زیو آر کمه. خب درست شد آقا، عنایت کنید. پس اینم کلی، روایت کلی از محل نزاع ما خارج موند. من چون مثل اینکه صدا قطع وست شده یه دور خلاصه میگم فضا رو، حالا دیگه همه مقدماتی که گفتم رو تکرار نمی کنم، شما بعد تفصیلش رو بگیرید. فقط فضای روایت رو یه بار دیگه کلیت رو میگم. این روایات سه دست مطلب توشونه: یه دست روایات مطلقه که هم بیع کلی رو میگیرن هم بیع شخصی رو میگیرن، مثل لا تبع ما لیس عندک. تعلیلی هم که در سایر روایات اومده در حکم این روایت مطلق است، یعنی هم شخصی میگیره هم کلی میگیره. یه دسته از روایات فقط مبیع شخصی رو مد نظر قرار دادن و گفتن که معاملش انجام نشه تا بعد از اینکه تو مالک بشی، مثل روایت یحیی و خالد. یه دسته هم مثلا شأن نزولش رو مبیع کلیه، مثل بعضی از روایات دیگه مثل منصور و اینها. حالا این مقدمه اول. مقدمه دوم این که بیع کلی به اجماع شیعه صحیحه و به فتوای مشهور عامه باطله. عامه بطلان بیع کلی رو به خاطر لا تبع ما لیس عندک میدونه، شیعه لا تبع ما لیس عندک رو منصرف به مبیع شخصی میدونه و اصلا ناظر به بیع کلی نمیدونه، ولو اطلاق اولیه داره بیع کلی رو از تحت روایات لا تبع خارج میکنه. پس عامه فتواشون غالبا بطلان بیع کلی است، چون لا تبع ما لیس عندک. شیعه فتواش صحت بیع کلی است. خب اینم تا اینجا. حالا وقتی فتوای عامه نهی از بیع کلیه، معصوم میتونه تقییتا نهی از بیع کلی کنه، یعنی اگر در جای نهی از بیع کلی از طریق معصوم دیدیم حملش میکنیم به تقیه. درست شد آقا؟ حالا مستشکل اینو میخواد بگه، وجه الاشکال. ببینید وجه اشکال اینه: وقتی غالب این روایات ناظر به مبیع کلی هستند و قبول داریم دو روایت هم ناظر به مبیع شخصی اومده، اما اون دو روایت هم چون سیاقشون با روایات بیع کلی یکسانه، اونا رو هم در همون فضای صدور روایات نهی از بیع کلی حساب میکنیم. مطلقاتمون هم که یکی از مصادیقشون بیع کلیه، پس
همه اینا رو میبریم تو وادی بیع کلی. وادی بیع کلی وادی تقیه است، چون شیعه قائل به جواز بیع کلیه، عامه قائل به بطلان بیع کلیه. دوستان عزیز، شناسنامه بیع کلی یعنی بیع ما لیس عندک. هنوز میوه از درخت عمل نیومده من دارم میفروشمش، بیع ثمار، بیع سلف. بیع سلف هنوز عوض دست من، معوض دست من نیست، دارم میفروشمش، در آینده میاد. اینا همه بیع کلی هست و همه اینا هم ما لیس عندک، یعنی همه اینا شبیه محل ما نحروفی هست که جناب فضولی عوضی رو که دستش نیست به مشتری اصیل فروخته، بعدن رفته از مالکی خریدتش، لیس عندک. آقا دقت کنید، پس فضای بیع کلی با فضای من با عشی انتون و ملک یکسانه، در این که بایه مباشرتن چیزی رو میفروشه که مالک نیست، سمه ملکهو. روایات هم همه نه کردن، اما همه رو میتونیم هم کنیم به بیع کلی. وقتی همه رو هم کنیم به بیع کلی، بیع کلی تقیه ایه، بخاطر این که عامه قائل به بطلان، هم شیعه قائل به جوازه. پس اصلا این روایت رو هم از حیز انتفاع ساقطا قابل استدلال هم نیستن، چون همه در فضای تقیه. هازا تمام الاشکال. خب جنابش مقابیس خودش به اشکال جواب داده، گفته که آقا ما این حرف رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون در بین اینها دو روایت خاصه داریم که مال بیع شخصی هم. در خود روایات بیع کلی هم یه تعلیل داریم که تعلیل عام هم شخصی رو میگیره هم کلی رو میگیره. حالا وقتی ما یه تعلیل عام داریم، دو تا روایت خاصم داریم برای مبیع شخصی، دلیل نداریم این تعلیل رو هم کنیم بر فرد بیع کلیش اون روایات شخصی هم تعلیل ببریم. تعلیل اعمه، العلت تو عمم و تو خصص. اشکال هم نداره که یه فردش تقیه ای باشه یه فردش نباشه، اون دو روایت خاصه هم به ظاهرشون هم میکنیم که بر مبیع شخصی هم. پس نتیجه میگیریم که حضرت اتفاقا موقع تقیه قشنگ میشه، چون تقیه باید یه چیزی باشه که ظاهر البطلان نباشه. شیعه فتواش در بیع کلی صحته، اما در مبیع شخصی لا تبع ما لیس عنده. در مبیع شخصی من با عشی از ثم ملک باطله. وقتی اینطور شد، شیعه میاد از یه تعلیلی که ناظر به این مصداقشه که مختار خودش هم هست استفاده میکنه، در ضمن تعلیل اون فرد تقیه ای رو هم مندرج میکنه. پس آقا ما روایات رو هنوز قبول داریم، شیخ اعظم این اشکال رو میپذیره. بخونیم عبارت رو، بسم الله الرحمن الرحیم. نعم قد یخدشه، اشکال شده است، مخدوش شده است. قد یخدشه فیها، در این روایات. خب اشکال چیه؟ ظاهرن اشکال از میرزای قمی یا مقدس یا ملا احمد نراقی هم باشه، ظاهرن جناب مقابیس هم که تصریح کرد. قد یخدشه ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه خرودها فی بیع کلی. سه چهار تاشون بیع کلیه، یه دستشون مطلقا تعلیله هم مطلقه، دو تا هم بیع شخصی داریم. این دست بندیه، دقت کنید. ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه ورودها، ورود این اخبار فی بیع کلی است. یک، و انه لا یجوز بیع الکلی فی الذمه ثم اشتراء بعض افرادهی و تسلیم اون فرد الی المشتری الاول. بیع کلی جنسش من با عشی ان ثم ملکه، جنسش لا تبع ما لیس عندک. تمام، که این روایت دارن میگن لا یجوز. خب ول حال، بابا حالیه بخون، ول مذهب و جواز و ذلک، در حالی که فتوای شیعه صحتشه. و این نسب الخلاف و فیه الى بعض الابائه، جناب مقابیست نسبت داده به علامه که علامه قائل به بطلان به کلی شده. در واقع علامه هم قائل نشده، علامه در مختلف و شیعه فتوای حسن ابن عقیل را و ابن ادریس را بر بطلان به کلی نقل کرده. همین. اما مذهب شیعه از جهت عملی به کلیه، حتی خود شیخ اعظم تو بحث بیع کلی نشون میده که مقام که ابن ادریس هم با ماست، قائل به جوازه. حسن ابن عقیل که اصلا ما کتابشو در دست نداریم، حسن ابن عقیل و خدمت با سعادت شما عرض کنم ابن جنید، ابن عقیل و ابن جنید دو تا از فقهای بزرگ شیعن که ما کتابهاشون هم نابود شده، ما فتواهایی که ازشون داریم مطالبی که علامه عمدتاً از این دو بزرگوار در مختلف شیعه نقل کرده. الان هم که کتابی که به نام مجموع فتاوا ابن جنید و ابن عقیل نوشته شده، فکر میکنم برمای اشتهاردی رحمت الله علیه هم نوشتن، این کتاب استخراج شده عبارات مختلف شیعه است. خب برگردیم، پس یکی دو نفر مخالفت کردن او مذهب شیعه جواز بیع کلی، اکثر روایات هم دارن میگن بیع کلی باطله. چکار کنیم؟ فیقوا فی النفس. یقوا فی النفس یعنی من واقعا ظهور روایات برام مجمل الان، یعنی نمیتونم روایات رو بتونم ازشون استفاده کنم. اینطور بگم انها این روایات، این روایاتی که در بیع کلی اومدن که اکثرا و ما ورد فی سیاقها، دو تا روایت هم داریم فی بیع شخصی هم، اما لسانشون با روایات های بیع کلی یکیه. که کدوم ها روایت هم؟ که روایت یحیی و خالد المتقدمت هم بس هاز از صبح بود، المتاع و صبح بود، الطعام و صبح بود. خب میگه حتی این دوتا هم چون لسانشون و سیاقشون با اونا یکیه، همه رو در یه قالب میبریم. او قالب چیه؟ تقیه. خب وقتی تقیه، یا بگیم تقیه یا جامع بگیریم، اریده به ها الکراهه، نه نهی مطلق، فساد نه، کراهه. یا بگیم کراهت که حفظشون کنیم، یا بگیم برادت فی مقام التقیه که دیگه اصلا از حیز انتفاع استدلال ساقط میشه. خب شرا تقیه، تقویت کن تقیه را، لان المنع عن بیع الکلی حالا مع عدم وجوده عند البائع. من همین الان میوه بر درخت رو میفروشم در حالی که هنوز سب فقط شکوفه زده مثلا، این مذهب و جماعت من العامه. المنع عن هذا البيع مذهب و جماعت من العامه، كما صرح به یا صرح به في بعض الاخبار. بله روایاتی هم داریم صریح گفته، بله نقل میکنه که فلانی قائل به اینه از عامه، بعد از رد جواب میده. خیلی خوب، بعد حالا اون عامه دلیلشون چیه؟ مستندین. کی عامه؟ حالا از عامه اومده، جماعت من العامه مستندین فی ذلک، در این نهی الى النهی النبوی عن بیع ما لیس عندک. پس چون عامه قائلن به بطلان بیع کلی یک، و اکثر این روایات در بیع کلی هم دو، و دو روایت در بیع شخصی هم لسانشون با روایات بیع کلی یکسانه، یا همه رو کراهت هم کنیم که دیگه لایق تزل فساد راحت بشیم، یا اینکه ببریمشون تو فضای تقیه. خب جناب مقابیس جواب داد، شیخ اشکال جواب از مقابیس نقل میکنه بعد خودش نظر میده. لکن نه، این لکن نه را مقابیس گفت، لکن نه الاعتماد علی هذا توهین. دوستان توهین نه به معنی جسارت ها، تو فارسی ما اینطور میگیم، توهین یعنی وهن کردن روایات به خاطر مسئله تقیه. فی رفع الید عن الروایه، نمیخوایم روایات کلی کار نداره، فی رفع الید عن الروایتین المتقدمتین الواردتین فی بیع شخصی، بیام اون دو روایت یحیی و خالد تو بحث صوب رو هم تقیه ای کنیم. یک، تو خود اون روایات تقیه ای هم یه تعلیل اومده، مثل اون روایت منصور که گفت که انما یشتریه بعد ما یملکه، و عموم مفهوم تعلیل، عموم هم کلی رو میگیره هم شخصی رو میگیره، فل اخبار الواردت فی بیع الکلی. این که بیایم این دوتا رو هم از دلالتشون بندازیم خلاف الانصافه. دوستان دقت کنید چرا خلاف الانصافه. آقا در مقام تقیه خیلی عقلاییه که من برای تقیه از یه عنوانی استفاده کنم که او عنوان یه فردش مختارمه، لذا طرف مقابلم گول میخوره، یه فردش هم قبول ندارم اما تقیه کنم درش، این میشه عموم تعلیل. او دوتا هم که اصلا شخصیه، تمام شد. از غایت الان حمل الحکم فی مورد تلک الاخبار، اخباری که در کلی اومدن و هو بیع کلی قبل تملک، علی تقیه، اون فردش تقیه ای، فرد از تعلیلی که در روایت مستمسکه تقیه ای، اما و هو لا یوجب طرح مفهوم تعلیل رأسا. این نفی نمیکنه ظهور تعلیل را در مفهوم و انتفاع الحكم عند انتفاع العله. فتدبر، تدبر شب الان توضیح دادم. آخه خیلی عقلاییه که ما عند التقیه بیایم یه چیزی رو بگیم که ظاهرش گلزنک داره، یعنی واقعا یه تعلیلی رو به کار میبریم که واقعا یکی از افرادش رو خودمون قبول داریم، لذا اونم فکر میکنه این جملهمون خیلی جدی و واقعیه، و بعد تطبیقش کنیم برای یه فردی که نحن لا نرضا، اما تقیتا این معقوله. اولا دو تا روایت شخصی هم داریم. تمام شد.
خب دوستان یه دسترم نگفت، او دسترم من براتون گفتم. دوستان ما به روایت های لا تبع ما لیس عندک را، اون روایت ها رو ما حمله بر کلی که نمی کنیم. اگه قرار باشه حمله بر شخصی هم نشه، اون موقع قاعده فقهی لا تبع ما لیس عندک میمیره، در حالی که هیچکی نکشته این قاعده رو. پس این قاعده هم حمله بر مبیع شخصیه. پس واقعا من با عشی ان ثم ملک در مبیع شخصی باطله. لذا شیخ میگه اقول فعل اقوا العمل بالروایات و الفتوا بالمنع عن البيع المذكور. ما هم قبول کردیم حرف مقابیس را، گفتم تون مقابیس بزرگه در فقه، شیخ خیلی جاها هرچه تلاش میکنه آخرش حرف مقابیس به کرسی نشسته میشه، این هم یکی از جاها همه حرفاش رد کردیم آخرش قبول کردیم. و الفتوا بالمنع عن البيع المذكور لا تبع ما ليس عندك میاد و من با عشی ان ثم ملک رو خراب میکنه در مبیع شخصی. تمام شد. خب حالا شیخ برای این مطلب یه روایت و شاهد میاره و من ما یعید المنع، بعدن آخر روایت میگم چرا شیخ تعبیر به معید کرد، و من ما یعید المنع آنچه که منع رو تقویت میکنه، مضافاً الى ما سیعدی عن التذکرت و المختلف من دعوال اتفاق، اجماع داریم بر این که در مبیع شخصی ما لیس عندک باطل بیعش، که حالا من این اجماع رو بعداً بیشتر در موردش صحبت میکنم، الان نمیخوام روش تمرکز کنم، میخوام روایت رو بخونیم. مما یعید روایت حسن ابن زیاد تایی الواردت فی نکاح العبد بغیر اذن مولا. دوستان من یه شرحی بدم، میخواید روایت رو بخونم بعد شرحش بدم، دقت کنید رو عبارت شرح بدم راحت تره. نکاح العبد به غیر اذن مولا، عبدی رفته نکاح بسته بدون اینکه مولاش راضی باشه، بعدن هم آزاد شده. سوال روایت اینه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنتور رجلا مملوکا، من عبد بودم، فتزوجتو تزویج کردم به غیر اذن مولا. ببین این میشه فضولی، چون عبد بدون اذن مولاش اجازه تجویز نداره، اجازه تزویج نداره، این میشه فضولی. یک ثم اعتقنی بعدن مولا منو آزاد کرد. حالا افا اجدد النکاح، حالا برم دوباره صیغه نکاح جدید بخونم. ببینید این دقیقا میشه من معاملهی کردم فضولی، بعدن خودم اختیار معامله رو به دست گرفتم، تزویج کرد این عبد بدون اذن مولاش میشه فضولا، بعدن آزاد شد، حالا اختیار نکاح به دست خودشه. دوستان حالا دقت کنید استدلال اینه، افا اجدد النکاح، اگر حضرت میخواست مثل فضای ما بگه چی میگفت؟ حضرت میگفت لا، لازم نیست نکاح رو تجدید کنه، فقط اجازه کنه نکاحو. یا اگر تو فصل بعدم ما میخواییم بگیم حتی اجازه هم لازم نیست، حضرت بگه نه صحیح، حتی اجازه هم لازم نیست. اما حضرت هیچ کدوم جواب رو نداده، نگفته معل اجازه کافیه، نگفته حتی بدون اجازه کافیه، نگفته نکاح قبلی کافیه. پس حضرت چی گفته؟ حضرت سوال کرده، قال علمو انک تزوجت، مولای تو موالی تو فهمیدن تو ازدواج کرده بودی؟ قلت نعم، قد علمو فسکتو ولم یقولو لی شیئا، دونستن سکوت کردن چیزی هم نگفتن. حضرت بخواد سکوت موالی رو اجازه فرض کنه، حضرت فهمود قال علیه السلام ذالک اقرارون من هم، اونا اقرار کردن، پس انت علی نکاحه. ببین اگه حضرت اجازه مولا رو کشف کرد، استکشاف اجازه مولا، یعنی که نه اگر استکشاف اجازه مولا اتفاق نمی افتاد باطل بود. دقت کنی، حضرت نمیگه که اذن لاحق تو کافیه، میگه اگر اجازه موالی تو نبود باطل بود. که نه اینه، فانها ظاهرتون بل صریحتون، بخاطر سوال و جواب، فی ان العل، فی سوال حضرت از او میشه صریح، ان علت البقاء بعد الاتق علی ما فعله، علت این که نکاحت صحیحه بعد الاتق به غیر اذن مولا، هو اقرار المولا المستفاد من سکوته، پس اذن بوده.
اما فلو کان سیرورتو حرن مالکن لنفسهی مصوغتن للبقاء مع اجازه خود این عبدی که الان آزاد شده او حتی بدون الاجازه بنابر فرض فصل بعدی، اگر قرار بود اینطور باشه دیگه لم یحتج، احتیاجی نبود حضرت سوال کند، الال استفسال حضرت استفسال کنند عن ان المولا سکت املا. اگر قرار بود اجازه تو کافی باشه معامله تو الان فضولی باشه و بعد از اجازه تو معامله درست بشه دیگه کاری به موالی تو نداشتیم که ساکت بودن یا نه. لزوم العقد حین اذن حین اسکانه که اجازه علا کل تقدیره، چه مولا ساکت بوده چه مولا ساکت نبوده. پس این که حضرت در مورد استکشاف حال مولا سوال کرد این نشون میده که تمام الملاک صحت و عدم صحت اذن مولاه. خب حالا که اینطور شد پس چرا این معیده؟ خب این دلیله. شیخ جواب میده میگه نه، لعل مثلا در اینجا قدر متیقنی وجود داشته که ما خبر نداریم. مثلا فرض کنید این مرده وعتی کرده بوده اون زن را، یا اون زن مثلا باردار بوده، حضرت میخواسته یه طوری ماجرا را از قبل درست کنه که خدای نکرده وعتی به شبهه یا زنایی اتفاق یا از این جور موارد. بالاخره روایت نسبت به اون تیکه هاش ساکته. و صلی علی محمد و آل محمد.